بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسائل قذف بود، رسیدیم به شرایط مقذوف علی، کسی که مورد قذف واقع می شود چه شرایطی باید داشته باشد. گفتیم 5 شرط داره که تحت عنوان احسان همه را مندرج کردن. عقل و بلوغ است که گذشت، روایات بله روایاتی که خوندیم فقط درباره بلوغ بود، ولی روایات مجنون رو هم قبلا خونده بودیم. لا حد لمن لا حد علی قبلا گفتیم، دیگه من تکرار نکردم، ولی اینجا باید اشاره کرد، من تو یادداشتم نوشته بودم روایاتی که میگوید لا حد لمن لا حد علی و قبلا هم خوندیم، هم شامل مجنون می شود هم شامل صبی می شود. بعضی دیگر هم این تذکر رو روز قبل دادن که روایاتی که ما خوندیم فقط درباره بلوغ بود، البته روایات مجنون هم ملحق به این روایات. باقی مان 3 شرط که امروز انشاءالله باید هر 3 تمام بشه. اشتراط حریت، اشتراط اسلام و اشتراط عفت. حریت و اسلام و عفت. حالا حریت خیلی محل ابتلا نیست، ولی یه مقدار درباره‌اش صحبت می‌کنیم. یه بنده و برده و کنیز و غلامی نیست خوشبختانه، ولی خب یه اشاره می کنیم نسبت به هویت. همونطور که قبلا هم نقل کردیم مسئله اجماعیه، هر 5 شرط اجماعیست بین ما، بین اهل سنت هم مشهور عبارت مغنی ابن قدامه رو بعدن می خوانم، ولی خب مختصر اختلافی بین اهل سنت در این شرایط 5 هست، اما در میان ما در این شرایط 5 هیچ کدامش اختلافی نیست. پس حریت مستند به اجماع است. اولا در اینجا علاوه بر عباراتی که قبلا درباره مستند اجماع ذکر کردیم، کلامی هم از مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی اضافه کنیم. ایشون در مبانی جلد اول صفحه 255 می فرماید یعتبر فی المقذوف البلوغ والعقل الى انقال والحریه. شاهد ما همینه، والحریه بلا خلاف بین الاصحاب بل دویل اجماع علیه، والحریه بلا خلاف بین الاصحاب بله دعی علیه الاجماع. اینم برای این که معلوم بشه واقعا مسئله اختلافی نیست. دلیل این مسئله از آیات قرآن چیزی فهمیده نمیشه، ولی روایات به چند روایت استدلال شده. از همه روایات بهتر صحیحه ابو بصیر عن الصادق علیه السلام، حدیث 12 باب 4 حدیث 12 باب 4 از ابواب حد قصد صحیح هم هست. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: من افترا علی مملوکن عذر لحرمت الاسلام. تکرار میکنم: من افترا علی مملوکن عذر لحرمت الاسلام. ظاهر تعبیر به تعذیر این است که واقعا تعذیره، نه حد. اگر کسی افترایی بر مملوکی ببندد، مملوکم مسلمان باشه، تازه تعذیر میشه. خب ضمناً معلوم میشه اگر مسلمان نباشه، برای بحث بعدم به درد میخوره این حدیث. اگر مسلمان نباشه حد که نداره، هیچ تعذیرم نداره، که این در بحث آینده مورد ابتلاء ماست که آیا در کافر حد برداشته می شود، تعذیر هم برداشته می شود. این حدیث یادتون باشه اونجا قابل استناده. بله، افترا، افترا مصداق واضحش و قدر متیقنش همون افتراء ناموسیه. تعبیر به افترا تو روایات مطالعه کنید، غالبا وقتی مطلق گفته می شود مراد همون اسناد زنا و امثال ذالک. خب این یه دلیل، هم سندش معتبر هم دلالتش واضح. در چی؟ حالا می رسیم راجع به غیر مسلمان و مسلمان بعد می رسیم. و اما حدیث دومون هم صحیح هست. سند حدیث و رجالش معتبر است. صحیحت منصور ابن حازم، شماره حدیث 11-4، 11 همون باب 4 از ابواب قصر. عن صادق علیه السلام فلهر یفتری عدل مملوک. عبارت حدیث رو دقت بفرمایید: فلهر یفتری عدل مملوک قال یسأل فإن کانت امه حره جلد الحد. یسأل، سوال میکنیم، تحقیق میکنیم. فإن کانت امه حرتن، اگر مادرش آزاده، جلدن حد. این چه کار به مادرش داره؟ فرمود فلهر یفتری علی المملوک، به مملوک افترا بسته، چه کار به مادرش داره؟ لابد معنیش این است ابن الزانیه گفته افترا بر مملوک، بر خود مملوک افترا نرسته. یبن الزانی هم گفته، تحقیق میکنیم ببینیم مادرش حر یا مملوک. اگر مادرش حره بود حد جاری بکن، ولا نه. آیا از این استفاده نمیشود یکی از شرایط اجرای حد این است که مغزوف آزاد باشه؟ یسأل فإن کانت امه حرتن جلد الحد. کار به مملوک نداریم، به مملوک فحش نداده، نسبت نداده، توهین کرده، البته نسبتی به خودش نداده، به مادرش گفته. ابن الزانی لابو اگر مادر آزادی بوده باشد، یو جلد الحد. خب از ذیل حدیث به خوبی استفاده می شود یکی از شرایط اجرای حد آزاد بودن مغذوفه. می رسن. حدیث سومی که از اینجا داریم، در اینجا داریم، ما عن عبید بن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. این حدیث دوی باب چاره، باز همون باب چاره منتها شماره دو. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو اتیت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا، لو اتیت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خیرا. عبد مسلمانی که غیر از خیر و خوبی ازش چیزی ندیدی، اگر قذفش کنه لضربته الحد حد الحر الا صوتا، لضربته الحد حد الحر الا صوتا، یعنی 79 تا زیانش میزنی. چرا 80 تا نمیزنی؟ چون مملوک. معلوم میشه اجرای حد کامل فرع بر آزاد بودن مقذوفه، نباشه فرمود 79 تا میزنی. مرحوم آیت الله خنساری در کتاب جامع المدارک تقریبا دو تا اشکال به این حدیث داره. دقت کنید در اشکالات ایشون، جامع المدارک جلد 7 صفحه 101، جلد 7 صفحه 101، ایشون میگه آقا این ظاهرش این است متعین 79 تا تازیانه، این تعذیر نشد، تعذیر باید آزاد باشه. این فرموده فقط یکی کم بشه، نه دوتا، 79 تازیه. این شاهد حرف شما نمیشه، شما میخواید بگید در اینجا ها تعذیره، حد نیست، تعذیرم به ید حاکمه، پس چون میگه 79 تا قطعی مقتوع. تازه اینم مال کسیست که علم منه لم نعلم منه الا خیرا، این قیدم داره، عبدی باشه که لم نعلم منه الا خیرا، این هم محل بحث ما نیست. این دو تا قید استفاده میشه از این حدیث عبید بن زراره، یکی تعین 79 ضرب شلاق که ما در تعذیرات چنین تعینی نداریم، دیگری هم مقید بودن مقصوف به لا نعلم منه الا خیرا، شبیه همون لا نعلم منه الا خیراییست که در مرده ها میگن، بعضی ها میگن با خیلی ها ما شر ازشون سراغ داریم، های چه دروغی ما میرم اونجا موقع نماز میت میخونیم، لا نعلم منه الا خیرا یه چیز بالاتر از عدالت هم هست، پس نمیشه نماز جمعه خون. بلی جواب دادن خیر در اونجا به معنی ایمانه، لا نمانم منه الا خیرا، یعنی ما میدونیم که این مؤمن بوده، خیرش همون ایمانش. حالا اینجا ببینیم چیه لا نمانم منه الا خیرا، یعنی عدالت کامل، شرطی هم در مقصوف ما نداریم، چیکارش کنیم؟ ولی میشه جواب از هر دو اشکال داد. اولا 79 اشاره یعنی مادونت تعذیر، کنایه از مادونت، ببخشید مادونت حد، نه تعیون، میخواد بگه مادونت حد ولو یه ضربه، حمل کردن این حدیث بر مادونت حد ولو یه ضربه به قرینه سایر روایات باب کار بعیدی نیست، پس لایبعد که ما بگیم الا صوتن واحدا، اشاره این است که کمتر از حد باشه، نه تعین. و اما جمله لا نعلم منه الا خیرام اشاره به این است متجاهر نباشه که بعد میاد، اشاره به همون احسان به معنی عفت، متجاهر به فسق، به زنا و امثال ذلک نباش، اشاره به عدم تجاوره. اگر ما این دوتا رو بگیم عیبی نداره. یه احتمال دیگه هم هست، اینم دقت کنید، که بگیم حد اکثر تعذیر اینجا لازمه در مورد عبدی که لا نعلم منه الا خیراز، یعنی جامع الجهان، عبدی که کم در مرحله عدالته. اگر کسی قذفش کرد، حد اکثر تعذیر که 79 تا بار زد. شاید نظر مبارک آقایون باشه، من سابقا عرض کردم این تخییر حاکم شهر معنیش دل بخواهی نیست، معنیش این است عوامل مخففه و مشدده رو در نظر بگیره. حاکم شهر به یه معنا تخییرم نداره، ظاهرش تخییره. اونجایی که عوامل مشدده است اگر کم بزنه غلطه، اونجایی که عوامل مخففه است اگر زیاد بزنه غلطه. تخییر دل بخواهی حاکم شهر در تذیرات نداره، دستشو باز گذاشتن که عوامل تخفیف و تشدید رو ملاحظه کنه. همون روایاتی هم که مشخص کرده بیان مستاقه، اونجا ما همین میگیم. امام میفرماد 25 ضربه شلاق بزنید کسی که مثلا روزو خورده، بیان مستاقه نه تعیونه. در اینجا هم دو احتمال بود، یه احتمال بیان مستاقه یعنی ما دون الحد، احتمال دومش هم این است که نه تعیونه به عنوان حد اکثر. چرا؟ به علت این که عوامل مشدده اینجاست، عبدیست که لا نعلم منه الا خیر. اونجا هم همینطور بحث کردیم، در میگن در باب زنام داشتیم، اونجا هم همین بحث بود. هم بکنیم بر تعیون یا هم کنیم بیان مصداق، به هر حال این روایت رو از دو راه میشود حل کرد. اگر بگیم تعیونه، باید بگیم به عنوان اشد مجازات تعذیر. چرا؟ که عوامل مشدده داشته، این عبد مسلمی بوده که لا نعلم منه الا خیرا. اگرم این معنا رو نگیم، میگیم بیان یه مصداقه یعنی ما دون الحد، تخییر ازش استفاده میشه. ولی که عمده این است که خب در عصر زمان ما نه غلامی هست و نه کنیزی و حمدالله که این همه بحث‌های پیر پیچ خم ما در اونجا مطرح کنیم. و اما اسلام، چهارمین شرط اسلام بود، اونم اشتراطش اجماعیه. در بین ما که اجماع اتفاق قبلا هم نقل کردیم، زاره اصحاب ریاض بود، عرض کردم بین اهل سنت هم شهرت همینه. شروط خمسه رو اونا قائلن علل مشهورشون، ولو شازی از اهل سنت بعضی از شروط خمسه رو اشکال کردن، ولی اکثرشون قائلن. عبارتی از مغنی ابن قدامه بخوانم، مغنی جلد اول، شاید هم اشتباه از من باشه، جلد دهم باشه، صفحه 193، اون یک مبانی جلد یک، مغنی ظاهرا جلد ده، بله صفحه 193، عبارت اینه: شرائط الاحسان، شرائط الاحسان الذي يجب الحد، الذي يجب الحد بقذف صاحبه خمستون، اونم میگه خمستون الان قال. و بهی یقول جماعت العلماء و بهی یقول جماعت العلماء قدیما و حدیثا. این ظاهرش اجماعه، ولی از ذیل معلوم میشه مخالفی هم هست، پس شهرته. و بهی یقول جماعت العلماء قدیما و حدیثا، جماعت علماء از قدیم و حدیث معتقد به این شرایط خمسه هستند، ولی در ذیل کلامش شازی از مخالفین رو در بعضی از این شرایط نقل میکنه، پس در میان اونها هم شهرت هست. خب دلیل غیر از اجماع و شهرت و اینا چیه؟ چند تا روایت هست. روایت اول که از همش بهتره، روایت اسماعیل ابن فضل. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الافتراء علی اهل الذمه. سألت ابا عبدالله علیه السلام، حدیث شمارش 4 باب 17 است. 4 باب 17 از ابواب قصر. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الافتراء علی اهل الذمه و اهل الكتاب، همین کفار ذمی کتابی. هل یجلد المسلم الحد فی الافتراء علیهم؟ حد میزنیم به مسلمان اگر افترا بر اونها ببنده؟ قال لا ولکن یعذر. قال لا ولکن یعذر، تعذیر. معلوم میشه غیر مسلمان اگر کتابی باشه و اهل ذمه باشه، جان و مالش در پناه پرچم اسلام محفوظه، آبروش هم باید محفوظ باشه، منتها حد نمیزنن، تعذیر میکنن، تعذیر میکنن. خب این صراحت در مطلب. مرحوم آیت الله خویی در مبانی به 2 روایت دیگر هم استدلال کردن که قابل چک و چک، قابل بحث. به این روایت اولی ایشون استدلال نکرده به این روشنی خوبی، در دوم منظور به این روایت اولی استدلال کردن، ولی در مبانی رفته سراغ اون 2 روایت و ظاهرا این یکی نده. حالا این روایت دوم سوم دقت کنید، یکی صحیح عبدالله ابن سنانه، تا به حال یکی دو بارم شاد خوندیم این حدیث را. عن ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث 1 باب 1، 2 باب 1، 2 حدیث داریم میخونیم، 1 باب 1، 2 باب 1 از ابواب قذف، قبلا هم خوندیم. عن ابی عبدالله علیه السلام انهو نها از ان قذف من لیس علی الاسلام. انهو نها ان قذف من لیس علی الاسلام الا ان یطلع علی ذلک منه، الا ان یطلع علی ذلک منه. معنی این جمله چیه؟ یعنی اگر مطلع باشی جایزه، اگر مطلع نباشی جایز نیست، چون دروغه، نه اینکه افتراش حرامه. الا ان یطلع علی ذلک منهم، اگر اطلاع داشته باشی قصفش جایزه، نداشته باشی کذبه، حرمت کذبه، نه حرمت افترا. زیل شاهد است. و قال ای سر ما یکون، ای سر ما یکون ان یکون قد کذب. حداقل دروغه، تو که خبر نداری چرا به این میگی ابن الزانیه، ولو مادرش هم مسلمان نباشه. چه میدانی؟ و صحیح حتی لحلبی، هر دو صحیح هست. انا ابی عبدالله علیه السلام انهو نها انقذف من کان علا غیر الاسلام، فرمود اونهایی که مسلمان نیستن قذفشون نکنید الا ان یکون قد اطلعت علا ذالک من، الا ان یکون قد اطلعت علا ذالک من. ولو نها میگه، ولی شاهد ماست، نهای از باب کذبه، نمیدانیه. اگر بدانی و دروغ نگویی از نظر فریه حد قذف ندارد. این ظاهرش اینه که حد قذف نداره، ولی خب ضمناً از این استفاده میشه، تعذیرم نداره. ای میدانی هیچ اشکالی نداره، دروغ که نیست، چه عیبی نداره. حالا بعدن برسیم بررسی کنیم که آیا غیر مسلمان رو میشود قذفش کرد، ولو بدانی آبروش ببری، مگر جانش محفوظ نی، مالش محفوظ نی، آبروش هم محفوظی در اسلام؟ چرا؟ به چه دلیل؟ بله؟ نهی تحریمی؟ نهی تحریمی؟ میدونم، میگه نها الا استثناء داره، یعنی اگر بدانی حرمت نداره. خب در مسلمان اگر بدانی حرمت نداره؟ بدانی متجاهر بس نیست، بدانی پنهانی این کار میکنه، حرام اونم. خب به هر حال، بله، مگر اینکه ما حملش کنیم بر کافر حربی، اون روایت قبلی بگیم مال کافر ذمیه، در کافر ذمی تعذیر هست حد نیست، در کافر حربی نه حد است نه تعذیر. خب علا کل حالین، نتیجه این شد که ما از این دو سه روایت می توانیم استفاده کنیم. روایت اول صریح تره، روایت دوم سوم هم خوبه، استفاده کنیم که اسلام جز شرایطه، اگر کسی شرط اسلام رو نداشته باشه قذفش حد نداره. منتها دو حالت داره، اگر کتابی اهل ذمه باشد تعذیر داره، چون آبروی اینا محفوظه، محترمه، فحش نمیشه بهشون داد، نسبتی نمیشه بهشون داد، افشاگری نمیشه کرد اگر کار پنهانی داد. اما اگر کافر حربی باشه آبروی هم نداره، محترم نیست، لا حد ولا تعذیر. و اما شرط پنجم، اگر چی؟ بله، شوهر قصفش بکنه حد نداره، تعذیر داره. البته اون مسئله آیا لآن هست یا نیست بعید نیست، همون حکمی که جای دیگه میکنیم اینجا هم بگیم. حد قذف در صورتی است که لآن نکنن، اگر اون هم باید حد قذف لازم نیست جاری بشه. این روایت تخصیص میزنه آیه رو، روایت میگه یکی از شرایط اسلامه، شما به اطلاق آیه نمیتونید عرض کنید بعد از آنی که این روایات تخصیص میزنه به اسلام رو شرط میکنه. و اما شرط پنجم احسان. احسان در اینجا به معنی عفته. در مورد عفت اونم که اجماعیه دیگه، از اجماع هم بالاتره. چرا از اجماع بالاتره؟ چون صریح قرآن مجیده. شاید به یه معنا جز ضروریات باشه. قرآن میگه والذین یرمون المحسنات، قدر متیقن محسنات به معنی عفائفه. و من العجب این که آیون بعضی ها در اینجا در مقام استدلال به سراغ روایات رفتن، به سراغ آیه نمیرن. حالا چرا؟ چون واضح بوده، توضیح واضح بوده، به روایت استدلال میکنم، به این آیه به این روشنی نه، شاید وضوعی بوده. به هر حال اولین و مهمترین دلیل بر این شرط همون آیه 4 سوره نور، والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، قدر متیقن از محسنات به معنی عفائفه. حالا بقیه 4 شرط رو هم در موضوع محسنات داخل کنیم، یا الحاق حکمی باشه که بحثش گذشت، اون در جای خود، ولی عفائف بودن که واضحه. بله، محسنات به معنی حرائر آمده، محسنات به معنی چی آمده، ولی در اینجا به تناسب مراد از محسنات عفائفه. تناسب مقام ایجاب این میکنه، تناسب حکم موضوع و قول وضعی. و اما روایاتی که دلالت داره اونم متعدده. یه روایت داریم مال سماعه، حدیث 1 باب 4 از ابواب قصر، روایت سماعه است عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل اذا قذف المحسنه یجلد، اذا قذف المحسنه یجلد 80 جلده. هنگامی که کسی قرض کند محسن را، یجلد 80 جلده. 80 داره روایت نداره؟ ببینم جز در سمانینه، درسته جلده نده، خب معلومه سمانین چی دیگه، جلده است دیگه، اشاره به آیه شریفه قرآنه. حرن کانه او مملوکن، این حرن کانه او مملوکن یعنی قاذف، حر باشه یا مملوک، هرچه باشه قاذف رو میزنن. قاذف میخواد حر باشه، میخواد مملوک باشه، 80 تا زیانه میزنه. ممکن است به ذهن مبارکتون بیاد که ما شنیدیم حد مملوک نصف حد حر است، ولی این کلیت نداره. در باب زنا حد مملوک نصف، اما در قصف مسلم مساویه، میرسیم اینجا. در شرب خمرم مشهور این است مساویه، در زنا هست که حد مملوک نصفه، در قذف حد مملوک نصف نیست. سیعتی انشاءالله ان قریبن، پس تعجب نکنید از این تعبیر که امام می فرماید حرن کان او مملوکن، قاذف حر باشد یا مملوک. خب از این حدیث اذا قذف المحسنه ما مفهوم میگیریم، از مفهومش میفهمیم اگر غیر محسنه باشه نه، حالا میشه بفرمایید این مفهوم چیه؟ اذا قذف المحسن، همه گفتن شرط وصف، یعنی اذا قذف المرأت المحسنه، نقطه مقابلش مرئه غیر عفیفه است. این جزء مفهوم وصف نه مفهوم شرط. نه خیلی مفهوم شرط نیست. اونجا هم همینطوره، ما در باب اینجا اکن فاسقون به نبع اونجا هم گفتیم مفهوم وصف نه مفهوم شرط، یعنی اذا جا اکن رجلون فاسق، نقطه مقابلش اذا جا اکن رجلون عادل، اونجا ما مفهوم شرط وصف گرفتیم، اینجا مفهوم وصف واضح، مفهوم وصف مفهوم شرط نیست، اشتباه نکن. اذا لم یأتکم منتفی به انتفاع موضوع، همون چیزی که در آیه 90 گفتیم، اذا لم یأتکم به خبر، خب خبری نیست که تبیان کنی، هیچی دیگه، مثل این رکب الامیر فخذ رکابه، این لم یرکب چی؟ هیچی. این رزق ده ولدن فسمی احمد، این لم تزر چی؟ هیچی به هیچی. اینا منتفی به انتفاع موضوع. به هر حال این شرط نیست بلکه مفهوم وصفه. خوب دقت کنید، بعضی جا مفهوم وصف و مفهوم شرط اشتباه میشه، کما اینکه در آیه 90 اشتباه شده و کما اینکه در اینجا هم عده‌ای از آیون اشتباه کردن. بسیار میرسیم. سوال کردن محدود احسان چیه؟ ما اجمالش ثابت بکنیم شرطه، بعد ببینیم احسان چیه. نقطه مقابل تجاهره. تجاهر چیه؟ تجاهر به زنا، یعنی بیا جلو مردم زنا کنه، کسی نمیا این کار بکنه. اینا من در ذیل یادداشت کردم صحبت میکنم. ببینید همیشه اصل مسئله رو محکمش کنید، به اصطلاح اساس محکم به زمین بزنید، بعد که ثابت شد بیاد در موضوع بحث کنید که محسنات کیا هستن، مقابلش متجاهراته، متجاهرات کیا هستن، تجاهر به چی بکنه. اون شاخ و برگ هایی که در تحریر الوسیله آمده ما در ذیل بحث میکنیم. هیچ وقت در موقعی که اصل مسئله بحث میکنید وارد شاخ و برگ نشید و الا گمراه خواهید شد در مسئله. حواستون جمع کنید. بله، قبل از حکم موضوع اگر تعیین کنید گمراه میشید. اول حکم رو مشخص کنید، دو موضوع اجمالی، بعد بپردازید دو موضوع تفصیلی. اول شما بگید مثلا الخمر نجس، بعد بحث کنید خمر شراب انگوره یا شراب خرما رو هم خمر میگن یا شراب نمچی رو هم انگور، کشمش رو هم خمر، اون بس بعدم باید بکنید شاخ و برگ. اینا رو میگن فروع مسئله. اصول مسائل باید روشن میشوند این سراغ فروع. راه صحیح استنباط اینه و ما کراراً این راه نشان دادیم، باز اشتباه میکنیم. و اما حدیث دیگر، ما رواه زراره عن الباقر علیه السلام، این حدیث 8 باب 4، اون 1 باب 4 بود، این 8 باب 4 زراره عن الباقر علیه السلام، فی مملوک قذف حرتن محسنه، باز مفهوم وصفه، فی مملوک قذف حرتن محسنتن، قال یجلد 80، مملوک 80 تا بهش میزنن، ولو مملوکه نصف نیست، یجلد 80. چرا؟ چون مرعه محسنه رو قذف کرده. لأنه انما یجلد به حقها، این تعلیل جالبیه، یعنی حق الله که نیست خدا نصفش کنه، حق اون مرئه مسلمه هست، هر کی فوش بهش بده حق اون مرئه مسلمه از بین رفته، چه فرق میکنه مملوک باشه یا حر فوش بده، هر کی وسته بهش بچسبونه آبروش رفته. لأنه انما یجلدو به حقها، حق به حق اون مرعی محسنه، یعنی حق او پامال شده، پامال کننده میخواد حر باشه، میخواد مملوک باشه، 80 تا زیانت باید بخوره. این حق اللهی نیست که خدا تخفیف داده باشه، حق مرعی مسلم است، هر کی میخواد قصبش کنه باید 80 تا زیانه شو بخوره. ها؟ به حقها من میگم دیگه، من چی عرض کردم؟ به حقها، از اول من همین گفتم دیگه، باید تجزیهش کنیم، سبخشش کنیم به حقها. درسته؟ بسیار خب، تا روایاتی میگم غیر از این داریم، من این دوتا روایت ذکر کردم. مهم چیزی که باقی مان ما باید بوش تکیه کنیم دو چیزی، یکی این است حدود محسنه و متجاهره چیه، همین سوال که کردم بریم سراغ فروع مسئله. تجاهر به چی بکنه؟ اصلا تجاهر به زنا مگر میشه کسی بیاد علنا؟ حالا یه چیزایی نقل میکنن از خارج، از این حیوانات انسان نما که خیلی کارها میکنن، ولی در سابق ظاهرن یه همچین چیزی نبوده کسی بیاد علن آشکار همچین اعمال رو انجام بده متجاهر باشه. پس متجاهر در اینجا به چه معنی هست در مقابل محسنه؟ یه مسئله هست. مسئله دوم هم این است که آیا ما در اینجاها تعذیر قائل میشیم یا نه، یعنی در متجاهر تعذیرم نداره، حدم نداره، مباهه، فحش آدم بده، واقعا فحش دادن در جامعه اسلامی رواج پیدا کنه عیب نداره ولو طرفم آلوده باشه، یا نه تعذیری در اینجا هست؟ این دو مطلب رو مطالعه می کنید برای فرد.